جهت شادی روح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خروج ماه صفر رو تبریک عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. ان شاء الله که دو ماه عزاداری و اینها مقبول درگاه حق باشه و اعیاد در پیش هم قبول درگاه حق و بالاخره ما یفرحون لفرحنا یا یحزنون لحزننا. البته طبیعتاً فرح و حزنش با متناسب با خودش و با مناسک خودش و همه این هست دیگه. حالا اینجوری نیست که مثلا فرح آنچه که ما در مورد اهم بداریم، مثلا فرض کنیم که حالا چون که من دیدم یه تلقی اشتباهیه، مثلا فکر میکنن مثلا یفرحون لفرحنا یعنی این که مثلا میزنیم بزن به کوب، مثلا میکنم مثلا این فرح این مدلی داره، مثلا از شب شروع میکنه دیگه تلویزیون، مثلا از امروز این متناسب با فرح خودشه و با حال و هوای خودشه. عملا یه فرح و حزنی که مؤمن داره با فرح و حزن اینجوری نیست که به یه مناسبتی مثلا یه سری فرح و حزن داره که اونا از جنس مثلا همین معمول و متداول. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان تنبل توی خونه با هر سه تا دوربین سلام عرض میکنم خدمتشون و بحثمون رو ادامه میدیم. ببخشید من یه مقدار دیر اومدم تا دیر وقت مشهد الرضا بودم و نائب زیاره شما یه خورده دیر شد، عذرخواهی میکنیم. خب ما اونجوری که یادمه در بحث در سوره مبارکه بقره به عنوان سوره فوق العاده در مورد بحث‌های مربوط به حاکمیت و حکومت به عنوان اولین سوره تقریبا مدینه که بحثای حکومتی داره طرح میشه در مدینه با ترکیب با بحث بنی اسرائیل که تجربه حکومتی حاکمیتی اینها مردم مدینه یا همچین مردم بنی اسرائیل در حقیقت چنین تجربه ای رو با خودشون داشتن، اولا یه وارد پروسه بحث راجع به بنی اسرائیل و این یادآوری نعمت‌هایی که به بنی اسرائیل داره میشه به این سبک داریم وارد بحث میشیم. پس از ماجرای گوساله سامری اینها مشخص هم هست که قرآن داستان‌ها رو به ترتیب ذکر نمی‌کنه. یعنی چه حکمتی داره باید ببینیم که خودش چه حکمتی داره. برخیش هم واقعا داستانش معلوم نیست، تقدم تأخراش تقریبا میشه احتمالاتی داد سر اینکه مثلا داستان بوساله مثلا کجای این داستان ها بوده. داستان اجمالا یکی از ابتدایی ترین داستان های بنی اسرائیل در مثلا میانه های این داستان داره برگزار میشه و گفته میشه و اون عبارت هست از اینکه این قوم پس از این که از چنگال فرعونیان به در میاد میخواد وارد سرزمین مقدس بشه و بهش دستور میدن که تو وارد سرزمین مقدس بشو و حکومت رو به عبارتی به دست بگیر. خب آیه سوره مبارکه بقره رو اگه نگاه کنید آیه 57 رو اینجا بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم بسم الله بگید. وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم و سنزید المحسنین فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون و اذ استسقى موسى. ببینید همین دعایه 58 59 مربوط به داستان بعدی است که وسط این داستان داره جایگذاری میشه، یعنی داستان ورودشون بعدن به سرزمین مقدس هست که داره وسط داستان بیابانگردی ایناست. شاید حکمتش این است که میخواد ارتباط اینها رو به همدیگه بگه. حالا من الان این چیزایی که به صورت علامت سوال دارم ایجاد میکنم و تو ذهن شما ایجاد میشه اینها رو عرض میکنم، یعنی بریم توش واضح میشه، یا داری نگران نباشید. یه خورده داستان اصل داستانش خیلی صاف نیست، باید بحث بکنیم راجبش. این داستان بسیار پر انذاری هم هست، یعنی کلن داستان ماجرای بنی اسرائیل داستان پر انذاریه. ببینید یه تلقی ما داریم و اون هست که بنی اسرائیلی ها خیلی بدن. یعنی کسی که آدم مثلا داستانو میخونه، داستانهای قرآن رو، یعنی کلن قرآن میخونه، نسبت به بنی اسرائیلی ها که میرسه تصور کلیش یه مفهوم تو ذهنش میاد که این بنی اسرائیلی های زایه مثلا تو ذهنش میاد، در صورتی که واقعش انذار به اینا چون زیاد، اصلا سطح انذار فرق داره، چون اینا وارد پروسه جدیدی شدن که اصلا امم قبل نمی شدن، وارد سطح انذار دیگه ای شدن. بنی اسرائیلی ها بد نیستن، بنی اسرائیلی ها بنی اسرائیلی هن دیگه، دارن در حقیقت زندگیشونو میکنن، منطقه پروژهی که روی اینا اجرا شده متفاوته با پروژه بقیه امم. وارد سطح و لایه دیگری از زیست مؤمنانه دارن میشن، تو اون لایه پر از انذار اونم، یعنی پر از بین دادنه، پر از چون پر از مسئولیته، پر از مسئولیت اجتماعیه. مثل این میمونه که بلا تشمیم من پیغمبر، حالا من فرعون، من فرض کنم من پیغمبر، من پیغمبر، یه موقع من پیغمبر قبل انقلاب، پیغمبر قبل انقلاب چی میگه؟ کلا میگه که آقا این مشروب نخورید دیگه، این چی نکن، مثلا یه چهار تا جمله اینجوری باید بگه، از این جملات هم فراتر نمیتونه بره. مثلا باید بگه خانوادتون هم مثلا مراعات بکنید، دست زن و بچه تون بگیرید، مثلا ببریدش مثلا مهمونی، مثلا یه همین چیزایی، تا این که وارد زیست جدید مؤمنانه بشه، جامعه مثلا حکومت تشکیل میده، اصلا یه چند تا اوربیتال کلن عوض میشه همه چی. خب این چند تا اوربیتالی که همه چی داره عوض میشه، دیگه مجموعه ای از انذارهای جدید و سطح انرژیهای جدید وجود داره که باید حالا گفت با ولی زمان نمیدونم اینجوری نفاق فلان اونجوری اینجوری اینجوریه، اصلا سطح دیگه ای از انذار وجود داره. لذا این تلقی ایجاد نشه که بنی اسرائیلی ها کلن یه قوم بی خود زایه، که نه، و یا نه اگه بی خود و زایه بودن اینا که در سطح حاکمیت دینی قرار نمی گرفتن، اینا لایق به بحث حاکمیت دینی شده بودن. به این توجه کنید، یعنی تا سطحی اومده بودن بالا بالاخره که، و دنیا لاقل تا سطحی اومده بالا که لایق به این شده که در حقیقت قیام به سیفی انجام بشه و حاکمیت دینی ایجاد بشه، و طبیعتاً حالا دیگه سطح انذارها سطح متفاوتیه. ببینید اصلا اینا پس از دوره بردگی و اسارت و فلان اینا دستور به تشکیل حکومت دارن. این خیلی پدیده نویه تو اینا، و تو در حقیقت امم سابقی همچین اصلا دستوری وجود نداره. برای این سطح انذارها متفاوته، و خود مسئله انذار هم حالا به عنوان الکلام یا جر الکلام، خود مسئله انذار هم از همون چیزهایی که مردم میگریزن ازش. اتفاقا ماجرای انذار و ترساندن و این چیزها، سوره مبارکه یاسین رو نگاه کنید. در سوره مبارکه یاسین که انشالله این سوره رو باهاش معنوسید و شما نگاه کنید، همون ابتدای این سوره که اصلا سوره انذاره، یعنی اگه کسی بگه یاسین مثلا سوره چیه، اینم شما باید برید نگاه بکنید سوره، یعنی دقیق ما این عبارتی که میگم نگاه کنید. این سوره سوره انذاره، صفحه 241 نگاه کنید. آیه 15 رو نگاه کنید. مردم هم همینجوری، مردم توان انذار شنیدن ندارن خیلی. مردم انذار پس میزنن. مثلا همین الان دیدید که مثلا از آخوندها توقع دارن که بگن شما چقدر گوگولین، گوگولی باشید، نایس زندگی کنید و فلان و اینجور. اگر یک آخوندی بیاد انذار کنه، بترسونه، بگه اینجوری میشه ها، حالا چه در زمینه فردی بگه که اینجوری بکنید اینجوری جهنم داره تهش، حقوق رو رعایت نکنید اینجوری میشه، چه در سطح کلان اجتماعی بگه اگر مسئله حاکمیت دینی رو باشه این شوخی ها رو بکنید اونجوری میشه ها، بعدن میفتید به جون همدیگه. و کلا از این فضا نمیپسندن مردم. مردم خدا رو یک خدای رحمان میدونن که مملو از رحمته، و نمیپسندن خدای رحمان حرف انذاری بزنه. خب اینو نمیپسند، و اصلا شومی که گاهی اوقات به پیغمبرها نسبت میدادن به خاطر همین داستان، این شومی که تو سوره یاسین هست که به پیغمبرها نسبت میدن مال همینه. دیدید آخونده که بترسونه قبول ندارن مردم، یه آخوندی رو قبول دارن که تبشیریه، تبشیری تبشیری باشه. الان تو همین کلیپ هایی هم که دست به دست میشه مثلا میبینید که فلان روحانی هست که همه رو میبره بهشت، خب، و اصلا کلن در جهنم رو تخته کرده، و اصلا هیچ عاقبت سویی هم بر اعمال تقریبا مترتب نیست، مثلا نه بر اعمال فردی مترتبه نه بر اعمال اجتماعی مترتبه. میبینید این میشه مجموعه کلیپ های پربازدیدترین کلیپ های آخوندی. اگر یه آخوندی بیاد بگه آقا اینجوری بکنی، اینا تش جهنم داره، تش جامعه به هم میریزه، یه این نسبت شومی پیدا میکنه. این نه اینکه امروز این پیدا میکرده، قبلا هم همین پیدا میکرده، یعنی قبلا هم مردم همین توقع رو نداشتن از انبیا، که انبیا توقع داشتن انبیا بگن که شما چقدر گوگولی هستید. این تهشه دیگه، این تهی حرف اینه. شما نگاه کنید در همین آیه 15 که میگم این سوره سوره انذاریه، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید، گفتن شما نیستید مگر بشری، و ما انزل الرحمن من شيء، رحمان چیزی نازل نمیکنه. ببینید رحمان که این انذارا نمیکنه که، و ما انزل الرحمن من شیء. شما دیگه می از جانب خدا رحمانید و بعد از جانب خدا رحمان همش دارید انذار میکنید، میترسونید ملت رو، از عواقب سوء دارید خلاصه زنهار میدید. این انتم الا تکذیبون، دارید دروغ میگید. شما اینجوری نیست، شما دروغ میگید. بعدش برای همین است که در آیه 18 و اینا میگن قالوا انا تطیرنا بکن، ما شما رو تطیر میکنیم به شما، یعنی نسبت شومی میدیم. شما خیلی آدم شوم سختگیره، مثلا همش آدم میترسه با اتون برخورد بکنه، مثلا همش میخواید بگید نه یه جور دیگه است، مثلا بابا بذار مثلا زندگیمونو بکنیم راحت توی فرهنده خیلی ساده تری راحت تری، مثلا فرض بکنید که این زندگی انجام بشه، که بعد قرآن میگه قالوا طائرکم معکم، این نسبت شومی با خودتون، اولا خودتون این شومی رو دارید حمل میکنید با خودتون. خواهم عرض بکنم این تلقی رو از بنی اسرائیل یه مقداری بزودایید از خودتون، که بنی اسرائیل قوم بی خوده بده لح لورده، مثلا اینجوری که اینا حالا الان قرآن داره ذکر اینا رو میگه، نه این حالا تفاوت جایگاهی که اینا پیدا کردن، این رو آنه نکته جدی قرآنی داشته باشید. امم سابقه اصلا همچین در همچین معرضی نبودن، سطح انذارهاشون هم سطح خیلی چیزی بوده، کما اینکه تاریخچه خود هم انبیا در روایات ما همینه، که اصلا مثلا ما وحی ها به صورت یه سری مواعظ بوده، مثلا وحی که حضرت آدم مثلا فرزندان خودشو میکرده، یا مثلا نوح امت خودشو میکرده، یا مثلا فرض میکنه که شیس، یا مثلا ادریس، اینا که بالاخره در همون پیامبر ابتدایی حالا همون امت در همون حدی که داشتن رو میکردن، میگن موقع خلصه خلصه حضرت آدم اومد مثلا یه درز زده، مثلا حضرت هوا گفت کیه، گفت غیر من تو کی هست، مثلا حالا خلصه همون امت خودشون، حالا امتشون دو نفر بود، سه نفر بود، یا مثلا 200 نفر بود، 500 نفر بود، 10000 نفر بود، و اصلا اومده که به صورت مواعظ بوده، یعنی مثل مواعظ اخلاقی بوده، مثل این سطح بشریت کلن به این سطح مواعظ اخلاقی بوده. شما الان هم مثلا آدم یه موقع یه روستایی میره مثلا صحبت میکنه، که خب چی مثلا چی صحبت میکنه، مثلا یه آی های آب برسید به اقتصاد مقاومتی فناوری فلان، این چیزا که اصلا آدم این حرف رو نمیزنه، این چیزا رو توی خلاصه سطح شهرها و دانشگاه ها و فلان اصلا این بحث ها رو آدم یه جای به خصوصی میکنه. خلاصه این نکته مهم، سوره مبارکه مائده رو که اون موقعی که این سوره رو در خدمت و محضر این سوره بودیم، این آیات سوره مبارکه مائده که آیات مهمی بود، آیه 21 این سوره صفحه 111 من این آیات رو یه دور میخونم که تو فضای مجدد قرار بگیر، در حالت چون جمعیت هم خیلی متفاوته به هر جد، حالا اگه کسایی حوصله داشتن اون آیات رو برن نگاه بکنن، این تفسیر این آیات رو، حالا خوبه این دوستانی که چیده این صوتا رو تگ بزنن کنارش، مثلا این مربوط آیه چنده، لااقلش حالا چیزی پیاده نمیشه، آیه حالا پیاده میشه که زحمت میکشید، ولی یه تگی کلن بخوره که مثلا آدم میگه که چون بعضی میگه آجا میگه چی شما برید فلان آیه چی، خب فلان آیه ما مثلا یه این سوره رو مثلا شما 60 جلسه تفسیر کرده، خب ما کجاش بریم نگاه کنیم. راست میگن دیگه، اینا یه دونه دقیقاً اینکه آیه مثلا کدوم هول هوش کدوم آیه بوده، اینا تگ بخوره کنارش ما داری زحمتش کمتر میشه. مثلا شاید دو سه جلسه ما روی آیات وایسادیم، روی آیات خیلی مهمه حکومتی که ما حکومت. ببینید این آیات مرتبطه به این آیاتی هست که الان میخوام عرض بکنم، به این وذلنا علیکم. خب بعد از این که اینها از رود نیل رد شدن اومدن وارد یک جریان و دستور جدیدی شدن که عملم نمی کنن به این دستور. حالا این خوبه یا بده باز بذارید آیات یه دور نگاه بکنیم. به اینها گفته میشه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. وارد این سرزمین مقدسی بشید که این سرزمین موعوده. خب سرزمین نیست که برای شما، سرزمین نهایی و موعودی است که شما باید اون حاکمیت اصلی جدی فلان اینا در اینجا داشته باشید. خب و برم نگردید دیگه، برم نگردید اصلا منظور این نیست که بر نگردید به چیز، مثلا رود نیل مثلا بر نگردید، مثلا برگردید بزرگ برید پیش فرعون و اینا، از اصلا این نیست. منظور این است که حالا دیگه قواعد جدید میخواد، یعنی از اون قواعد بردگی تا قواعد در حقیقت حکومت وارد شدن در سطح حکومت شما ارتداد پیدا نکنید به سمت عقب، بیایید وارد همون اون معادلاتی که فرعونیا و همه اونها داشتن بر اساسش حکومت تشکیل میدادن، خصوص موازینی داشتن برای خودشون، نحوه های مدیریتی داشتن، اینها بر نگردید عقب شما. خب و یعنی اصلا معنی نداره که بگن که شما مثلا بر نگردید عقب، مگه اینا قرار بود بر یادن عقب مثلا که بهشون میگن بر نگردید عقب. اینا دیگه حال مفصل ترش اونجا توضیح داده شد. فتنقلبوا خاسرین، یه انقلاب به سمت خسرانه، یه انقلاب به سمت جلو نیست دیگه. خب یعنی شما گاهی اوقات انقلاب میکنید، ولی انقلابی که میکنید باز دوباره فرض کنید تمام اون نحوه از مدیریت رو که قبلا مثلا تو جامعه قبلی بود یک ذره برمیدید پیاده میکنید در جامعه جدید و جامعه انقلابی. خب این که اصلا انقلاب نیست، که فقط به یک خسرانی انسان میرسه، کنه به یه التقاطی میرسه. شاید واقعا در الان بعضی که نحوه به هر جد علوم انسانی مدیریت غربی همه این چیزا رو خوب میدونن، واقعا شاید خیلی خوبتر از این حالتیه که حالت التقاطه، یعنی معارف یه چیزی دیگه است، بعد از اونجا میخواد این نحوه مدیریت با تمام علوم انسانیش مثلا پیاده بشه و چفت بشه به این. خب نمیشه، خیلی هم بدتر میشه اتفاقا. اون بالاخره با همه ساز و کارش با هم دیگه یه کاری میکرد، درست کار میکرد یا غلط کار میکرد، بالاخره داشت یه کاری میکرد. خب ما گاهی اوقات انقلاب هامون این مدلی به خسران میرسه اصلا، یعنی میبینید که خلاصه یه دریه که ورداشتیم عوضش کردیم، حالا اصلا به این نمیخوره، ما دره رو عوض کردیم، یا خود این فرض فرمایید که شیشه رو عوض کردیم، بعد میبینیم این در پیکره این به هم دیگه نمیخوره، اصلا مدیریت همون مدیریت غربی هم دیگه نمیتونه انجام بدیم دیگه. این انقلاب دقیقا زیانباریه، اومدیم وارد نظام جدیدی شدیم ولی همه موانی همون موانی است که تا حالا داشتیم باش جامعه داره میکردیم، باش داشتن جامعه داره میکرده اینا. این فتن قلب و خاسرین که بر نگردید عقب دیگه، که ما یه نحوه ارتداده که حالا مفصل دیگه، حالا تو خود حدیث مفصل ها، اینا همه آیات واقعا مثل بمبیه هر کدوم، واقعا که القرآن یفسره الزمان، زمان قرآن رو تفسیر میکنه، خود زمان، یعنی زمانی که میره جلو خودش باعث بروز تفسیرهایی میشه. بعضی میگن حاجا اینی که شما گفتید مثلا تفسیری وجود داره این؟ خب نه نداره. خب مگه اینجوریه که هر چیزی که گفتم من باید بگم؟ یعنی اگه شما قائل باشید که بعد هرچی که پیشینیان گفتن باید گفته بشه، خب باید یه تفسیر میگفتن دیگه، همون ادامه پیدا میکرد. در سطحی القرآن یفسره زمان، زمان همجوری میاد جلو، میبینید شرایط حاکمیت، شرایط مختلف، شرایط سیاسی، اقتصادی، نفاق، همه این بحثا میبینید که هی داره قرآن رو تفسیر میکنه، هی داره لایه های از قرآن برداشته میشه. شاید همین اینی که اینجا بهشون میگن برنگردید فتنقلبو خاسرین. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین، یه قوم جبار تو اینجاست. بالاخره اینجا برای خودش یه دم و دستگاهی داره، حاکمیتی داره. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها و این یخرجوا منها فانا داخلون، اینا بیان بیرون ما اصلا بخوایم بجنگیم و جبهه و جهاد و فلان اینا بریم بجنگیم، حکومت ها رو از چنگال اسارت در منیم، ولی پروسه جدید تمام نشده، باید ورداریم حاکمیت ساقط کنیم، ورداریم حالا در حقیقت بیاییم وارد اون حاکمیت موعود بشیم. اینو ما نمیتونیم و این کار رو نمی کنیم. اگه اومدن حاکمیت رو تحویل دادن ما میریم انجام بدیم. این هم گفتم جوابش همون میوه کوچیک ترشه فلان، جواب همین بود که زرشک تو همین موارد میگن که مثلا کسی مثلا فرض فهمید که بیاد حاکمیت خودش رو تحویل بده، مثلا فرض کنید که نظام آمریکا بیاد حاکمیت خودش رو تحویل بده مثلا به ما، میگه که شما نمیتونیم اداره کنیم، شما تشریف بیارید اداره کنید مثلا مملکت ما رو، یا مثلا بیان مثلا عربستان و فلان و اینا بیان تحویل بدن، بیان بگن که خب شما بیاید الان جامعه ما رو اداره کنید. خب این که مثلا تقریبا همون زرش میشه جوابش. قال رجلان من الذين يخافون ان انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، دو نفر این وسط پیدا میشن که میگن برید بجنگید، فدا فدا دخلتمو فانکم غالبون، اگر بریم داخل بشیم غالبیم، فقط باید این حمله رو انجام بدیم. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، توکل بکنید تا برسیم. قالوا یا موسی انا لن ندخل، ابدا ما وارد نمیشیم، ابدا مادام فیها، مادامی که هستن اینا، اصلا خودت برو بجنگ اینا، بعد بیا تحویل بده ما اداره میکنیم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، ما نشستیم با قعود و فلان اینها نشستیم تا شما برید بجنگید، همه این کاراتون رو با خدا ببندید، با هم دیگه خود تو خدات با هم دیگه برید بجنگید، با اینها تحویل دادید ما دیگه وارد میشیم، ما هم نشستیم. که اینجا هست که یه جریان جدیدی بر بنی اسرائیل پیشه. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من این که مالک خودم هم و هارون، یعنی زمام خودم و هارون دسته خودم، و اینا دیگه به عبارتی امت که وضعیتش اینجوریه، من که خلاصه جریان امت اینه. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و بین قوم فاسق فاصله بنداز. قال فانهم محرمتون علیهم 40 سنتن، اینی که اینجا یه دستور میاد و اینی که حالا که این کار رو نکردند اینها 40 سال اون سرزمین موعود برشون حرامه، حرام تکوینی. اینا رو توضیحاتش بزرگ رفته، نه حرام تشریح، حرام تکوینی. اینی که مثل چیزا داره تو قرآن داره، حر نظاره کل المؤمنین، که بالاخره یه چیزهایی بر مؤمن حرام تکوینی، یعنی ممنوع میشه، خدا مانع میشه که مؤمن با یه چیزهایی برخورد بکنه، با یه کسایی برخورد بکنه. حرام تکوینی ما داریم، یه ممنوعیت های تکوینی داریم، خدا خودش داره مؤمن رو اداره میکنه. اینم حرام تکوینی از این محرمتون علیهم 40 سنه، اینی که بخوان برن تو سرزمین موعود حکومت اینجوری تشکیل بدن، حکومت موعود بخوان تشکیل بدن، یه همچین کارهایی بکنن برش ممنوعه. اینها باید دوچار یک تیه و سرگردانی 40 ساله بشن. خب سرگردانی 40 ساله فلا تسهل القوم الفاسقین. خب ببینید حسی که شما از این داستان میگیرید این است که بالاخره اینا بدی کردن، درسته؟ یعنی فرمان رو گوش نکردن، این یه حسه. این حسای تو قرآن خیلی مهمه، یعنی شما شرایط رو بتونید احساس بکنید که خب الان کار خوبی کردن، کار بدی کردن. اگه دو حس متناقض جمع شد مثلا با هم دیگه چی کار بکنیم با این دو حس؟ از اون ور بیابانگردی اینا شما نگاه میکنید یک حس مثبت میده به شما. اینا وارد در حقیقت یک سرگردانی و سرگشتگی 40 ساله‌ای میشن که حالا این 40 یا واقعا 40 عدد 40 که خب ویژگی های خود عدد 40 یا عدد کثرته که حالا استفاده از عدد 40 خودش زمینه سازه برای اینکه هر دوتاش باشه، فرقی نداره، یعنی برای ما مهم نیست حالا این 40 ساله یا خیلی ساله. این مهم اینه که اگر قاعده‌ای تولید کرد این چیز، اگر این آیات قاعده‌ای تولید کرد، ما لزوماً نمیخوایم عدد 40 رو نگه داریم، گرچه 40 یه چیزی داره، یه ویژگی داره، و ضمن این که عدد کثرت هم هست. مثلا شما در تاریخ مثلا میبینید اقوام با هم دیگه همش 40 سال جنگیدن. خب تو تاریخ این منظور واقعا 40 سال نیست، مثلا سر 40 سال اینا جنگ و شما هم دیگه تموم شده، یعنی خیلی با هم جنگیدن. مثلا این قوم با اون قوم 40 سال جنگیده، یعنی خیلی جنگیده. خب این شبیه 1000 خودمونه تو چی، مثلا 100 هزار اینا تو فارسی اینجوری مثلا میگه 100 دفعه گفتم، ببین 100 دفعه دقیقا همه میفهمن که یه عددی کسرت، یا 1000 دفعه مثلا بهت گفتم، 100 دفعه بهت گفتم. مثلا ما 7 برامون عدد کسرت نیست، ولی تو عربی اینجوریه. این مثلا ما کسی نمیگه 7 دفعه بهت گفتم، مثلا کسی اینو نمیگه، این اینجوری نمیفهمه. 7 واقعا خود عددشو میفهمه. اینا خودش مشکلات ترجمه کردن از عربی به فارسیه. این تو فقه هم هستا، تو فقه و اینها یکی از مشکلات ترجمه از عربی به فارسیه و ما فارسی نفهمیم، همونجوری عربی بفهمیم. مثلا حالا از مشکلات مثلا فقهیش بخوام بگم، برای اینکه شما اینا رو بدونید مهمه. تو این ترجمه من دیدم کسایی که نمیدونن و ادبیات روایات ها اینا رو نمیشناسن، دوچار اشتباهات وحشتناک میشن. مثلا ما تعبیر لباس و لبسه رو ما در فارسی هیچ موقع مثلا نمیگیم کسی انگشتر رو به تن کرد، خب مثلا نمیگیم لباس به انگشتر، نمیگیم لباس، درسته؟ کسی هم گردنبند رو نمیگه، مثلا گردنبند رو طرف مثلا پوشید، مثلا این ما تو فارسی اینو نمیگیم، درسته؟ یا انگشتر رو پوشید، مثلا ما اینو تو فارسی نمیگیم، میگیم انگشتر رو به دست کرد، گردنبند رو به گردن کرد، یا آویخت، یا همچی چیزایی مثلا میگیم. خب تو عربی اینا رو بهش میگن لبسه. خب بعد طرف یه خورده رفته چیز دیده، دیده که مثلا خب این گردنبند طلا مثلا برای مرد، میگوتن که مرد لباسه طلایی نباید داشته باشه. من دیدم اینا رو، این اشتباهات رو نمیدونه که این تو عربی بهش میگن لباس و لبسه بهش میگن، یعنی گردنبند رو عربا میگن لبسه. خب یعنی پوشید، اونم میگن پوشید، اینم میگن پوشید. بعد این تفاوتی که تو ترجمه فارسی تو عربی داره، این میگه که نه این آخونده خوشون در آوردن این چی داره، اونجا داره لباس، اون که لباس نیست که، میگه گردن بنده. اینا خیلی مهمه که کسی بدونه حیطه لغت تو یه زبان با حیطه لغت در یه زبان دیگه با هم دیگه فرق داره. حیطه این لغت اهمیتش رو میفهمید چی عرض میکنم؟ این خیلی مهمه. شما تو اطلاقگیری ها که تو فقه انجام میشه، اطلاقگیری ها اصلا تو حیطه لغت انجام میشه. حیطه یک لغت با حیطه یک لغت دیگه فرق داره. مثلا همین این تو فارسی تو عربی با هم دیگه فرق داره. و یکی از مشکلات ما اینه که فارسیم میخوایم عربی رو بفهمیم چون خیلی لغات مشترک داریم با عرب ها، فکر میکنیم میفهمیم. اگه مثلا زبان شریعتمون انگلیسی بود میرفتیم پیدا میکردیم هیتر لغت را، خب ولی نیست فارسیم خیلی هم نزدیکی، مثلا میگیم لباس، خب اینم لباس دیگه، هیته لغت اونا فکر میکنیم با هیته لغت ما یکیه و بعد این اشتباه رو به صورت جدی میکنیم که اینها رو خودسر رو هم کاملا اوورلپ میدیم اینا رو و هم پوشانی ایجاد میکنیم در صورتی که هم پوشانی ندارن و این منشأ خیلی از اشتباهات میشه. حالا غیر این که ترجمه هایی که باید بشه، گاهی ترجمه به فرهنگ ها باید بشه، ترجمه به فرهنگ ها اونم خودش یه معضلیه. شما مثلا تو خارج از کشور حالا تبلیغ بکنید میفهم، مثلا شما میخواید بگید خلیفه مسلمین خیلی خلیفه بدی بود، مثلا خلیفه مسلمین خیلی خلیفه بدی بود، میخواد بگید یزید مثلا سگباز بود، مثلا مقابل همه کسی مقابل شما آدم خوبی هم و سگبازن، خب مثلا این اصلا این ترجمه نمیشه که مثلا چی باید بگیم که مثلا این که یزید که سگباز بود، خب همه کسایی که نشستن اینا سگبازن الان، یعنی همه اینا سگی دارن، شما میخواهی بگید یزید مثلا چی بود، مثلا سگباز بود، مثلا این اصلا فهم نمیشه. یا مثلا یزید کیو مثلا عرق میخور، خب اینا همهشون برای یه پکی به هر جد میزنن در طول هفته، مثلا اینا خیلی چیز بدی محسوب نمیشه که شما بخواهی الان اینو اینجوری ترجمه بکنید، باید ترجمه به فرهنگ بکنید. مثلا یکی از مشکلات ما در تبلیغ خارج از کشور بعضی از این چیزایی است که برای ما بده، برای ترجمه ما اصلا بد نیست، مثلا این حالا سگ داشتن پت و فلان اینا یه چیز بدی نیست که مثلا توی مثلا اینجا علامت های چیز بدیه، مثلا اینجا این تبلیغ ها بود ماساژ سگ، ماساژش سگ در منزل، مثلا این چیزایی که توی این بالا شهر انداخته بودن اینا، یعنی بعضی ها واقعا از سیری دارن میترکن، بعضی ها این ماساژ سگ در منزل اصلا واقعا کلینیک تخصصی ناخون مثلا تو همون در حوزه خواهران ما هست، تعجب میکنه خدا بعضی تو چه عالمی هست مثلا اینا. ولی خب میبینید که اون خب تو فروشگاه هاشون مثلا یه مثلا بخشی داره که مثلا غذای همه اینا هست، غذای پته مثلا. حالا این هم یه خیلی مهمه آدم بتونه به فرهنگ مقابل ترجمه کنه اینا. حالا این به عنوان نکته تو پرانتز عرض کنم، میگم حالا هفت ما میگیم یا چهل، یعنی رو عدد چهلش هم میتونیم تأکید بکنیم هم تأکید نکنیم. عدد چهل چون که واقعا عدد خاصیه و کسی همون اربعین خلاص، اگر چهل صبحی اخلاص داشته باشه واقعا و خودشو بپاد و درست کنه و اینا، بالاخره ظاهرا میگن چهل که بشه یه چیزی میشه، اخلاصشو اینا مال این است که میگن که انسان رو میذارن توی ترازو میزان. آخه ما داریم راجع به امیرالمومنین میگیم السلام علی میزان الاعمال، شما فرض بکنید که نماز شما رو میذارن کنار نماز امیرالمومنین، بعد میشه پشم نماز آدم. خب یعنی وقتی میخوام بسنجن با میزان الاعمال میسنجن، بعد شما حالا عمل بردار بیار ببینیم چی داری، یعنی عملی که اصلا بیارزه کسی مثلا بگی که آقا مثلا یه عملی داره بلان جو، مثلا نمازم کنار نماز امیرالمومنین، مثلا جهادم کنار جهاد امیرالمومنین، صدقاتم کنار صدقات امیرالمومنین، این کنار اونه، اینا رو میذارن کنار این، اون موقع کسی میفهمه دستش خالیه. چون که اگر با میزان الاعمال بسنجن که ما السلام علی میزان الاعمال، یه با میزان الاعمال بسنجن معلوم میشه که بابا خیلی اوتین، یعنی واقعا جز هیچ چیزی جز این که مثلا یه کرمی چیزی بیادیه کاری بکنه و یعنی کسی در مقابل اون بی‌نهایت همه صفر رج ردیف کردیم خلاصه. حالا این اخلاص ها و این که کسی فکر کنه هیچی نیست و واقعا هم هیچی نیست، نه اینکه صرفا داره اینو فکر میکنه، این به هر جد یه چیزایی گیرش میاد. خب توی داستان این 40 سال از اونور یک حس دیگری وجود داره که اینها در این مدت 40 سال یا خیلی سال هر چقدر هست از یه مواهب جدی الهی بهره مندن که وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. خدا به هر جهت هوای اینا رو هم داره، یعنی اینجوری نیست که فرض فرمایید اینا رو فرستاده در مثلا سرگردانی که حالا بزنید در به داغون کنید هم دیگه رو ببینید حالا چی میشه، اینجوری هم نیست. هوای این جماعت رو داره با رزق ها، با وعده های الهی، با چه و فلان اینها. این هم یه حسه که این حس نشون میده بالاخره خدا هوای اینا رو داره. اینو داشته باشید، این سوال رو. یه قاعده و سنت الهی هست، این سنت رو باید یه مقداری باز ترجمه بشه و اون سنت این است که خدا میگه ما مستضعفین رو و پابرهنگان رو و بردگان رو، اینها رو وارد حاکمیت میکنیم و حکومت رو به دست اینها میدیم. خب که همه آیات سوره مبارکه قصص به عنوان قاعده داره اینو میگه که و نرید، و اینا حکم قاعده داره چون که فعلای مضارع است اینا، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب یا برای اینکه ما اینها رو امامان قرار میدیم، ببینید چی کار میکنیم، ما اینها را از سطح مستضعف و بردگی میبریم تا امامت. برخی ما تلقی کردیم که از سطح بردگی یهوی اینا رو برمیدارن میزنن رو امامت و اینا رو میزنن رو وراثت زمین، یه همچین تلقی داریم ازش. یا این آیاتی که این آب ریخته روش، این دیشب آب ریخته روش داشتم تو هواپیما مطالعه میکردم، این یه خورده برنامه زنده است دیگه، این چیز شده. این که در این مشارق الارض و مغارب هلتی، اینا هم مشارق و مغاربه، من یه دو اینو ببندم مجدد باز کنم. این که مشارق و مغارب رو ما در اختیار اینها قرار میدیم، نه این بیدم باید خوشی داره. خلاصه ما مشارق و مغارب اینها رو، مشارق و مغارب زمین رو در اختیار اینا قرار میدیم. این به عنوان یه نکته قرآنی که قرآن اینا رو تذکر داده. ولی شیفت رو بگیرم، نشد؟ نه بله، 137 اعراف. بله صفحه 166 و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. ما مشارق و مغارب اون سرزمین مبارک رو به این قوم مستضعف به میراث دادیم، مشرق و مغرب این زمین رو، یعنی این سرزمین موعود و و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. این معلومه نقطه انتهایی است به نوعی. اینی که و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا، صبری که کردن و کاری که کردن اینها، ما این سرزمین رو به اینها دادیم. معلومه در دوره بیابانگردیشون یک دوره، من بذارید خلاصه بکنم چکیده حرفمو بگم بعد اونو پردازش کنم. ببینید احتیاج دارن کسایی که یک دوره برده بودن، خدا اینقدر خلاف طبیعت عمل نمیکنه. کسایی که هیچ تجربه حکومت داری نداشتن و اینها اصلا هیچی نبودن، اینا باید یک دوره های آزمایشی رو برن طی بکنن در یه بیابان و یک، حالا بیابان مهم نیست این وسطش، خود قرآن هم نگفته اینا رفتن تو بیابون لزومن، یعنی تو میگفته یتیهون فی الارض. اینی که لازم دارن یک دوره انسانسازی و حکومتداری رو به صورت اشانتیونش تجربه کنن، بعدن برن در سطح دیگری. من خودم تلقیم از این حکومتی که الان داریم با این نحوه افتضاح مدیریتی که داریم انجام میدیم، همون دوره تیهمونه فعلا، دوره های سرگشتگیمونه. یعنی هنوز اصلا، خب شما فرض کنید یه سری آخوندی رو برداشتن از پشت در حقیقت کتاباشون در آوردن اینا رو که دو بردگی میکردن، اینا تو حکومت‌های قبل چیزی نبودن که، اصلا تجربه حکومت و حکومت داری هم نداشت. بعدش حالا مگه بقیه چه مثلا گل سرسبدی بودن، حالا آخوندها اینجوری بودن؟ همه سیستم رو جارو کردیم ریختیم اونور، مثلا اون فرعونیان رو عرض کنید. خودمون احتیاج داریم یک دوره‌هایی رو بگذرونیم، یک دوره بیابانگردی انسانساز و تجربه برای حکومت. من خودم تلقیم این است که حالا بعد از نزدیک به 40 سال هم هستیم، یا بعد 3-4 سال باقی مونده، یا اتفاقات خیلی خوبی میافته یا اتفاقات خیلی گندی خواهد افتاد. یعنی دیگه مجموعا تجربه همونو کردیم دیگه، یعنی دوره هست که تحت نظارت موسی اینا تجربه ده. حالا میبینید تو آیات اینجوری هست که اینا رفتن تو بیابون، هم اینجوری همجوری هی مثل بیابونی ها عظیم هم میرفتن اونورا، نه اینا کاملا زیر نظر موسی یک دقیقا اشانتیونی از یه حکومت رو تشکیل دادن و قشنگ نقبا رو پیدا کردن و احزابشون رو تشکیل دادن و یه احزاب تحت نظارت موسی عمل میکردن و بودن و داشتن رزقهای آسمانی میگرفتن، داشتن تعبیر میگرفتن و صبر کردن تا از این صبرشون رسیدن به این نقطه. یعنی یک دوره آزمایشی جدی رو اینا تو بیابون طی کردن. تو بیابون منظور بیابون مثلا فرض کنید کویر لوت منظورمون نیست از بحثه، یه دوره سرگشتگی، دوره تی، دوره استقرار نیست. ببینید تعبیر از بردگی و بندگی و کنیزی و همه این تعابیر، تعابیری است که خود قرآن که نگاه میکنه اینا رو جزء طبقات ضعیف مطرح میکنه، اینا رو جزء طبقات ضعیف. این طبقه ضعیفی که اصلا شهروند درجه دوییه، خب ما تا این آیات هم میگیم مثلا میگه آقا من یه انا اکرمکم عند الله اتقاکم. چرا انا اکرمکم عند الله اتقاکم مال رابطه های اجتماعی و حضور اجتماعی نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال ارتباط شخص با خدا. خب این هیچ ربطی نداره به اینی که فرض فرمایید که ما در روابط اجتماعیمون و چینش اجتماعی مثلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این ربطی ان اکرمکم عند الله این بحثش. حتی آقای منتظری بحثی که دارن تو همون حکومت دارن، بحث خوبی هم هست، چون میگن ما برای کارها احتیاج داریم به گذاشتن متعهدترین متخصص، نه متخصصترین متعهد. یه نفر باید کار رو بلد باشه انجام بده. تو این آدمایی که کار بلدن انجام بدن، بریم متعهدترینش پیدا کنیم. این حرف خیلی نابه ها، این حرف. لذا در بحث ولایت فقیه ایشون میگن اگر بین چند فقیه دو جزء فقها ها دیدیم، یکیشون مدیریتش خیلی قوی بود، این مدیریت بلده، ولی حالا فقاهتش همچنین قوی هم نبود. مهم نی، شأن ولایت شأن فقاهت نیست که، شأن مدیریته، باید بتونه مدیریت کنه. ما تو اینا اونی که مدیریتش قوی تره و فقاهتش ضعیف تره اونو باید بذاریم، بریم سراغ متعهدترین آدم متخصص این کار. اینی که یک طبقه ضعیفی وجود داره که مثلا فرض بفرمایید که پول براش مثلا میلیارد خیلی عدده، دیدید بعضی مثلا براشون اعدادی که خیلی گنده است ایناست، مثلا میگه که مثلا طرف میلیاردره، خب این چون که حقوق خودش مثلا 2 میلیون تومنه و پولهایی هم که کلن تو دست و بالش رد شده رفته، مثلا یه 800 میلیون تومنه، این مثلا این اعداد اصلا نمیفهمه چیه این عدد، چون که تجربه این اعداد رو نداره. این اینجوری نیست که وردارن اینو از این پایین وردارن بذارن مثلا بالا، بگن که تو بیا این بالا وایسا با تجربه چند هزار میلیارد، اصلا صلاح هم نیست. این آدمی که پول نمیفهمه چیه، اصلا گنده کوچیکی پولا رو نمیفهمه چیه. اینها رو نمیفهمه چیه که تجربه حکومت داری نیست که، که نمیتونه حکومت داری کنه که. این باید تجربه هایی کرده باشه، بیاد ببینه ارزش پول ها رو بدونه چقدر، اینها بدونه چیه، بعد تجربه حاکمیت بکنه. کسی که برده است، ضعیف، ذلیل، زبونه به جهت اجتماعی. یکی از چیزهایی که این غربی ها جالبه در نحوه مدیریتشون، یک استاد، این حتما اگه میخواد استاد بشه باید یه پروسه هایی رو طی کنه، مثلا باید مسئول آموزش شده باشه یه دوره ای. نمیتونه یا من کارم علمی هست مسئول آموزش نمیشه، یه دوره ای باید بره مثلا مسئول مالی دانشگاه شده باشه، مثلا باید توی یه پروسه میچرخوننش. نمیتونه بگه من چون کارم علمیه من تو لابراتوارم کلن، میتونه بعدن محل استقرارش اونجا قرار بده، ولی نمیتونه کلن بگه من این کارم. یکی از اشتباهاتی که برخی از هملباسی های ما میکنن اینه که تو کار اجرایی وارد نمیشن. تو کار اجرا که وارد نمیشن، اجرا نمیفهمن اصلا یعنی چی، مدیریت هم نمیفهمن یعنی چی، پولم نمیفهمن یعنی چی، این اینا رو نمیفهمن. و چون نمیفهمن ولی در مسندی قرار میگیرن که راجع به همه اینا میخوان قضاوت کنن، نظر بدن. طبقه ای که ضعیف باشه، ذلیل باشه، زبون باشه، خدا هم چنین مصلحتی رو نمیبینه که اینها رو برداره از استضعاف کامل به ائمه زمان تبدیل بکنه. خدا هم همچین مصلحتی نداره. دقت می‌فرمایید، اینا باید برن دوره‌های انسان‌سازی. خب دوره‌های تیه، دوره‌های سرگردانی. حالا چرا گفتن بهشون برید اینجا رو چی بکنید، وارد بشید، بگیرید فلان همه این چیزا؟ خب اینها به عبارت لیاقت وجود داره، لیاقت ابتدایی برای اینکه ورود به این سرزمین مقدس انجام بشه، و یا سطح لیاقت یا اوامر امتحانی است. اوامر امتحانی برای اینکه نشون بده بهشون که شما لیاقتشو ندارید فعلا، هنوز مونده. برای همین ببینید گاهی اوقات خدا یه سری اوامر امتحانی ایجاد میکنه برای اینکه طرف پتانسیل های خودش که جامعه پتانسیل خودش رو در دستور حضرت موسی و خدا در میاره که این جامعه پتانسیل اصلا گردوندن ارض مقدس نداره. الان مثلا پتانسیل مثلا فرض کنید که مدیریت جهان مدن بعضی شعار مدیریت جهانی میدن، اصلا قد و قوارمون این حرفا نیست. کسایی که فکر میکنن یه خورده ندیدن واقعا، مثل این که واقعا آدم ندید بدیدی که فکر میکنن که مثلا اگه من فرض کنم یه اداره رو اداره میکنم، مثلا یه حکومتی رو اداره میکنم، مثل کسایی که توهم میکنن که میتونن رئیس جمهور بشن. مثلا طرف مثلا فرض کنم یه دوره رفته تو مجلس بعد میخواد رئیس جمهور بشه. اگر تو امریکا این کار رو میکنن بخواد اینکه اونا رئیس جمهور نمیشن که، مثلا کلن یه لابی قدرتی اون داره رئیس جمهور میشه، این نفر جلوه. مثلا اگه مثلا بیزنسمنه مثلا ترامپ که مثلا اومده، اون اصلا نمیخواد مدیریت کنه، مجموعه یک لابی است که اون میخواد مدیریت کنه و اونم تجربهشو داره. این غیر اینه که ما اصلا تیم تشکیل نمیدیم، اصلا کسی تیم نداره. اصلا کسی اگه تیم داشته باشه، اصلا شما الان فرض بکنید کسایی هستن که مثلا شروع کنن 20 سال کار کرده باشه تیم درست کرده باشه برای خودش، تیمای فکری مختلف داشته باشه تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فلان، این اون آدم داشته باشه 20 سال هم کار کرده باشه، بعدش این مثلا طبیعتا یه لابی داره و بعدش همه وزارتخوناش تقریبا معلومه، همه کارش معلومه، همه چی. نه کلا الله وقته که یه نفر میاد بالا، تجربه فعلا در این سنت هستن، کسی تیم تشکیل نداره 20 سال زحمت بکشه. من تو این منبرها گفتم مثلا ائمه مثلا دارن کار میکنن رو ایران مثلا به مدت 1000 سال، مثلا 250 سال کار کردن رو ایران تا مثلا ایران زمینه تشیع درش ایجاد بشه که بعدها قراره چیزایی در بیادن توش. نه اینجا کلا الله اختکی، کسایی که کار حتی دست به اجرا نزده، مثلا صرفا مذاکره کرده، مثلا این یه هایی میاد مثلا میخواد رئیس جمهور بشه. واقعا تصورمون خیلی تصورهای سخیفیست از نحوه مدیریت. کسی که دست به کوچکترین کار اجرایی نزده مثلا به خودش حق میده که رئیس جمهور بشه، چون که مثلا آدم خوبیه، او بدون اینکه تیمی داشته باشه، بدون اینکه نفراتی داشته باشه، بدون اینکه بشناسه اصلا کار رو اینها. این اینجوری اینی که به جامعه بنی اسرائیل این حقنه میشه و تلقین میشه و فهم میشه، این جامعه میفهمه که بابا تو ظرفیت اصلا سرزمین مقدس نیست، الان در این عباد نیست، تو در این عبادی که هنوز به یه آفز هم انتها رب بکه فقط لا نا اونا قادون، یه موسا و یه فرعون و یه چند یه موسا و یه هارون با چند نفر از کسایی که حالا قال رجلان من الذین یخافون ان، اما با چند نفر آدم نه، هنوز اینن. نمیشه که از اون بردگی مثلا فرعونی در بیان برن مثلا سرزمین موعود اداره کنن. نمیشه ما از زیر حکومت شاه در رفته باشیم مثلا یه آدم بی تجربه بعد مثلا دعوی مدیریت جهانی بدیم که بله حالا اگه تجربه کردیم، حالا جامع خودمون اداره کردیم، یه خورد خودمون جمع و جور کردیم، سرگشتگیامون رو فهمیدیم، فهمیدیم کجا خلل داریم، رفته رفته اتاقهای فکرمون رو درست کردیم، یا تعبیر آقا چی جدیدش میشه؟ هیئت‌های اندیشه ورزمون رو درست کردیم، تشکیلات درست کردیم، تیم درست کردیم، کار تشکیلاتی کردیم، تشکیلات فهمیدیم چیه فلا اینا، بعد حالا رفته رفته عمق استراتژیکمون رو زیاد میکنیم تو رفته رفته تو عراق، سوریه، لبنان، این ور اون ور، بعد اروپا، بعد اینو تازه تشکیلاتمون شکل میدیم، ارتباط با تشکیلاتمون درست برقرار میشه، خط میدیم، خط میگیریم فلا اینها، تا میخوام عرض بکنم که ببینید مزه که قرآن تو این آیات داره معلومه که اینا رو وارد پروسه های انسانساز حاکمیتی داره میکنه، از اون بردگی داره در میاره، خارج میکنه، وارد اینجا میکنه و تو اونجا داره صبر رو آزمایش میده پایمردی های سر حاکمیت رو، که گفتم باز به لایه جدیدی از صبره که میگه که چون صبر کردن حالا بیان وارد چی بشن؟ وارد نظام عرض موعود بشن و اونجا رو حالا بیان اونجا رو مثلا اداره کنن. و اینم هم همون نقطه‌ای بوده که معلوم بوده از اون ابتدا این اتمامش به همینه که تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. اینا ما مشارق و مغارب اون سرزمین رو دیگه در اختیار اینها قرار دادیم و اینا چون اون دوره ها رو تونستن درست سپری بکنن، دوره های مثلا که نگاه بکنید میفهمید طبیعیه. مثلا یه فرد فهمید که دوره های دافوس لازم دارن بعضی برای این که بخوان کارهای گنده نظامی بکنن، بالاخره دوره میبینن اینا. نمیشه یه نفر از مثلا زیر پتو در آورد مثلا اینو که مثلا جنرال های مثلا چیز اینا، حتما دوره اقلائی ترین کاریه که بشر میکنه، که دوره های خاص برگزار میکنه. و این دوره خاص من تلقی این است که تو نظام ما در حال برگزاریه، دوره های تیهمونه، دوره های سرگردانیمونه. حالا صبر این دوره ها رو آیا داریم؟ داریم صبر میکنیم؟ داره جامعه خودش رو پیدا میکنه آیا فلان؟ اینا باید بشینیم موضوع شناسی قضاوت بکنیم، داریم به سمت صبر میریم یا به سمت گند شدن کارا داریم میریم. که از یه زاویه واقعا من حسم باز حس مثبت واقعا، یعنی همینی که افت کردیم مثلا فرض سرمایه اجتماعی اومده پایین، آسیب اجتماعی رفته بالا، همه این گند و کسالت هایی که خود تو نحوه مدیریتمون تو فلان، همه اینها از یه زاویه نگاه کنید جز مثل تجربه شکست یک قومه، مثل تجربه شکست یه چیزه، یه سازمان اقتصادیه، که اصلا یه تجربه های شکست لازمه اصلا برای مثل اینکه مریضی چجوری میگن برای بدن لازمه، اصلا مریضی جز خیرات بدنه، بدن رو قوی میکنه، بدن به خودش میاد، اشکالات خودش رو میفهمه، کثافت های خودش رو بیرون میریزه، همه این چیزایی که تو سرما خورده میگن آبریزش و فلان میگن بذارید بریزه، اینا با دو تا کلستاب همه رو سرتش هم نیارید بذارید اینا خارج شه. خب الان واقعا دوره کثافت کاریه، یعنی کاملا مریضیه رو شده، مریضیا رو شده دیگه به این گند و کثافتی که الان رسیدیم به فضل الهی، الان در این برهه ایم. این هم دوره ای که دوره لازمیه، به نظر میاد که دوره مریضی لازمیه برای جامعه. یه خورده صحنه رو برید عقب‌تر معلوم موسی داره کار خودش رو انجام میده، ولی به هر جهت هنوز ملت این تجربه رو کنه، تجربه دنیا خوردن، رسیدن به دنیا آخوندا هنوز تجربه هاشون کامل نشده، باید تجربه هاشون کامل بشه، کجا میرن کجا نمیرن، کجا باید برن کجا نباید برن، چیکار تجربه هاشون داره کامل تر میشه. یه موقع من آخوند وقتی دعوت میکردم مثلا هتل درویشی فرض ما بعد میرم مثلا آقا دعوت کردن، فرض فرمایید که دعوت کردن دیگه، مثلا برای منبر ما رو دعوت کردن، بشن دعوت کردن هتل درویشی، خب اگه دعوت کردن هتل درویشی خب دیگه مثلا من یه روایت مثلا تو ذهنم بوده که مثلا لا یرد الاحسان الا الحمار، مثلا با همین روایت کلا همینو میفهمیدم، ولی آخوندا دارن با تجربه میشن میفهمن نه بابا اینجا پاشون نواد بذارم اونجا نواد. ما دوان چون دعوتی که این مورد اخیر سیدون همین بود، ما رو هتل قصر طلایی دعوتی، ما گفتم من اصلا اونجا نمیرم، ما اونجا نمیرم اصلا، ما دیگه بالاخره این 37 سال انقلاب ما رو با تجربه کرده، ما اصلا اونجا پامون رو نمیذاریم. رفتیم بیغوله از خونه رفقا گیره بودیم که رفتیم اونجا، بعد یکی گفت چرا نرفتی؟ گفتم به خاطر اینکه آخوندها فوش میدن دوید، اصلا آخوند یه جاش این جهان نیست که بره بیاد اینجا. او کارو خوبی کردی، او اتهام های آن رفته اون هتل درویشی که این همین آخوندها معروف دیدیم فوش دادیم بهش. خودمون بالاخره تجربه با تجربه شدیم، ما بالاخره میدونیم کجا بریم کجا نریم، که امامامون رو برداریم که امامامون رو برداریم، بالاخره اینا همه چیز شده. تجربه هایی که یه روحانی پیدا کرده مثلا تو چیز، حالا مدیران تجربه هاشون باید همه تجربه همون کامل شه و فلان اینا اینه. لذا اگه من تو منبر و اینا گفتم مثلا واقعا به یه افولی رسیدیم ضمن خوشبینی مثل مرض میمونه اینا، یعنی به واقعا شرایط بدیه، فقط اینو باید متوجه بشیم. شرایط بی تقوایی های وحشتناکی فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا این کار بکنن. مثلا فرض کن همین کاری که با این وزیر راه کردن، کاری نداریم مثلا به چیز سیاسی، بابا هیچ در حقیقت عاقل با وجدانی نمیتونه فکر بکنه که، یعنی 1000% هم احتمال نداره که برگرده بگه که یه ملتی سوختن توی چیز اشکال نه، خب اینا بیمن. ببینید فضای مجازی بی تقوا چه کرد و اینا رو کیا میکنن؟ همین هایی که حزب الله ما هن. یعنی رسانه های این کار رو میان انجام بدن که همین خودی های خودمونن که بچه حزب الله هم فلان ها که بله ایشون گفته که چیزه گفته اشکان آب سوختن آب بیمه کردن. یعنی طرف نشسته فکر کنه یا حتی فکر این اخلاق نداره، این اخلاق نداره که فکر بکنه که 1 میلیاردیوم درصد هم احتمال نیست که کسی همچین حرفی زده باشه. ممکنه در جواب یه سوال مثلا کسی بهش گفتن که آقا مثلا اینا حالا بیمه هستن، گفتن الحمدلله بیمن. مثلا شما احتمال غیر این میدید الان واقعا بینکم و بین الله؟ ببینید فضای مجازی چه کرد با این بنده خدا که اون موقع همین کسایی که داد سخنگاه قاضی بودن همه قاوت تو دهنشونه، همین رسانه های حزب اللهی اینوری. خب چرا حرف نزدید؟ بگی آقا دیوا تقوا هم یه چیزی یه حد یا بیشوری هم یه حدی داره، آخه آدم یه مینیمومی رو باید رعایت بکنه. من واقعا دیدم این وزیر راهو دارن بابت این حرف. دیدید دیگه تو فضای مجازی دیدید که چه کردن با این که برگشته گفته که چیزه سوختن، خب سوختن بیمن. پر کردن تو این کانال های چیزه که مجبور شد عذرخواهی بکنن. یعنی زیرنویس تلویزیون دیشب این بود که وزیر راه عذرخواهی میکند راجبه نمیدونم فلان، راجع به سوء برداشتی که از ببینید چقدر بی تقوایی این ممکنه ایجاد شده باشه. و واقعا این سرمایه اجتماعی اومده پایین واسه همین اومده پایین، یعنی مردم دیگه هم دیگه اعتماد ندارن. من الان حرف بزنم دیگه برمی‌دارم مردم این ورش تختی می‌کنن اونورش می‌کنن برمی‌دارم پخش می‌کنن. حالا من افتادم با این تختی شده اینا، با این کارهایم که با این نرم افزارا اینجا جالب. ما یه چیزی من خونده بودم، حالا اون پخش نشده، راجبه شایدم دیده باشه، راجبه شعر آقا یکی ورداشته نوتاشو عوض کرد. یعنی اصلا یه کاری کرد، یعنی آهنگ رو یه کاری کرد من نخوندم ولی صدای منه، چون که اینا نمیدونم، میدونید که اینا رو مثلا برمیداره مثلا اینو برمیداره میگه این نوت مثلا سی مینور، مثلا برمیداره میزنه سی مینور، برمیداره نوت رو برمیداره میکنه سی مینور، یعنی دقیقا نوتی رو که من نخوندم اون میخونه، صدای من هم هست. یعنی اینقدر دیگه چیزه، یعنی کاملا میشه الان یعنی یه نفر با صدای من، بعد طیف صدای من رو میشه داد مثلا یه نفر یه حرفی بزنه بعد اینو بزنه رو طیف صدای من، بعد من اون حرف رو زدم. یعنی دیگه پتانسیل برای بی‌تقوایی در حد یه کامل. این رو خلاصه این تجربه میخوام این رو شما داشته باشین. ما الان در دوره تیه دوره کثافتکاری مونه و خیلی هم خوبه، تا خیلی لذت بخشه و لذت میبریم از این اتفاقاتی داره میفته. منباب اینه که در حقیقت داره اوق میزنه مریض، مریض داره اوق میزنه و بالا آورده، کسافتکاری کرده بالا آورده. اینجوری نیا کنید، خوشبینی خوبی دارم، کیف میکنید، اینجوری نیا کنید یعنی چه خوب میشه. اون موقع با این حالت داریم میریم انشالله به سمت یک صبری که باز دوره جامعه رو یه دور دیگه بازسازی بکنیم، بشینیم یه دور دیگه ببینیم چیکار بکنیم تا حالا بعدن دایه مدیریت جهانی داشته باشیم. اونایی که دایهشو دارن اصلا نمیدونن جهان چیه، پس اگه چیزی میخواد همه دنیا رو اداره کنه و فلان اینا، اینو تا حالا این کارهای خودمون رو انجام بدیم. این تمت کلمت ربی کل حسنا علی بنی اسرائیل به ما صبرون، باز میبینید مزهش مثبته، یعنی معلومه صبرهایی کردن، کارهایی کردن اینا. خب این اون دوره انسان سازی است. این همه حرف امروز ما، این حرف حرف نابیه، حرف قیمتیه. این حرف تو قرآن بالاخره، بعد شما نگاه میکنید میبینید اصلا شما طبقات فرودست اجتماعی داریم، مثلا ما بردگان و کنیزان و فلان اینها تو خود قرآن اینها رو شهروندای درجه دو میدونه، یعنی اینها رو میگه اینها باید برن تو پروسه های آزادسازی بشن. ببینید خود مسئله بردداری که این همه الان شبه هست تو چیز، که بنده به شدت موافقم با پدیده بردداری اتفاقا، ما چون نمیفهمیم بردداری یعنی چی مخالفیم باش. بردداری خودش یه بسته معناییه که امروز وقتی که نیست به جاش یه بهزیستی به درد نخوره. اون بسته معنایی بردداری که یه موقع اگه لازم شد توضیح بدم، پروسه آزادسازیه، یعنی شخص میاد بزرگ میشه به اونی که اسلام طراحی کرده، بزرگ میشه تو خانواده ها، بزرگ میشه، وقتی بزرگ شد کار یاد میگیره، کار یاد گرفت عبد مکاتب میشه، با مولاش قرارداد مینویسه، قرارداد نوشت، خورد خورد خودش آزاد میکنه، آزاد میکنه و آزاد میشه و بعدش جز موالیان خوده، یعنی جز عشیره این میشه. خب یعنی میاد شخص تو خانواده بزرگ میشه و بعدش کار یاد میگیره و از بردگی به سمت حر شدن چیز میشه، یه پروژه‌ای رو باید بره. همینجوری میگن آقا چرا با بردگی مخالفت نکرد، یهویی مثلا فرض فرمایید که بردگی رو حذف نکرد، اصلا نباید این کار میکرد. اگه این کار رو انجام میداد که جامعه پر میشد از طبقات مادون اجتماعی که هیچ سرپرستی وجود نداره براش، هیچ کی نمیتونه بهش بگه خرد بچم من. مثل همین ایتام و فلان اینا که هیچ کی نیست، اینا اصلا زنان سرپرست خانه و بچه های بی سرپرست فلان، همه اینایی که شما فکر کنید یهو بگن به ازیسیر تعطیل، همه بریزن بیرون، خب فکر کنید جامعه چی میشه، فکر این جامعه چی میشه. تازه این مزخرف بهزیستی خودمون که میبره تو یه جایی که اصلا خانواده محسوب نمیشه. مگه خانواده 50 نفر نداره که، 500 نفر نداره که، خانواده میشه 5 نفر 10 نفر. خب تا اینکه تو خانواده ها بزرگ شن اونجوری که شیوه بردهداری بوده، خب شیوه های بردهداری بوده و اتفاقا اگه فرهنگش احیاشه، ما مجدد فرهنگ بردهداری رو احیا میکنیم. فرهنگ بردهداری یعنی اینی که باز دوباره بچه‌های بیان تو خانواده‌ها بزرگ شن، بچه‌هایی که خانواده‌های خوب ندارن، خانواده ندارن، از بهسیستی گرفته بشن، بیان تو خانواده‌ها بزرگ شن و بعد مکاتب شن و بعد اینها عشیره بشن، با اینها چیز بشن، فامیل بشن و اینها. خب یعنی این اتفاق بیفته. ما به هر جهت طبقات مادون اجتماعی داشتیم که اینا هم تو قرآن میبینید، شما نگاه بکنید حتی ما ازدواج با کنیزان میبینید چقدر نهی شده. گفتن برای همین ما برخی اشتباه، من دم اشتباه عجیب غریب میکنن، میگن که ما ائمه ما همسران کنیز داشتن. ما ائمه ما هیچ کدومشون همسران کنیز نداشتن، هیچ کدومشون. ائمه ما کنیز داشتن و از کنیزاشون بچه دار شدن، همسر کنیز نداشتن، نظام همسری یه نظام دیگه ایه کلن. نظام همسری غیر نظام محرمیت مطلقه. بله محرمیت مطلق یه بحثه، نظام همسری یه بحث دیگه است. نظام همسری نظام فاخریه، نظام محرمیت یه نظام خیلی مادونیه، مثل ازدواج موقت های دو روزه میمونه، اونم یه محرمیته. اصلا یه نظام دیگه است، یه نظام دیگه است. بعضی که فکر میکنن ازدواج موقت دقیقا اینه، همسری دقیقا اونه، طبقات میشه رفت طبقه مادونه، مثلا طبقات کاملا مادون گرفت، چون که اون مثلا فرض کنید با تقواست، اصلا اینجوری نیست. قرآن همیشه توصیه هایی نداره که تمام روابط اوغلایی رو از این میخوان بزنن به حساب نکه کنند الله اتقا کن، اینجوری نیست که. شما در همین سوره نسا اگه خاطر مبارکتون باشه، در سوره مبارکه نسا اونجا این آیات مهم رو که تو سوره نسا ما توضیح میدادیم، تو بحث اونجا مفصلش رو گفتیم، ولی نگاه بکنید صفحه 82. من اینو بگم تمام بکنم بعد دیگه فعلا تمام بشه بحث تا انشاءالله جلسه بعد. من عرض کردم اونجا یادتون باشه، حالا کسایی که آیه شنیدن یا بشنون، محسن سه تا تعبیر داره در قرآن و جالبه که خود عربی که لغت کم نداره که، چرا هر سه تاشو با یه تعبیر میگه؟ یکی به معنای چیه؟ زن شوهردار. یکی به معنای چیه؟ زن پاکدامن. یکی به معنای چیه؟ زن حر، یعنی احرار. چون که اینا یه سگانه به هم مرتبطه، اینا اصلا غیر پاکدامنی رو زنان احرار انجام نمیدادن که، حتی این ازدواج موقت ها رو احرار انجام نمیدادن که، کار دوست دختر دوست دختر احرار این کار رو نمیکنن. اینا مال طبقات مادون بوده، یعنی دوست دختر دوست پسری این کارا رو زن عمده مال زنان کنیز بوده و تو نظام ازدواج موقت‌های چیزی بوده، یعنی اینا مبتلا به اصلا همچین فرایندی بودن. زنان احرار زنان با شخصیتی بودن که الان میگم همه چی به هم ور شده، این شده به قول قومی هم یه همه چی به هم وره، این یه تابلوی داشته، یه زنی حر بوده، زن حر میرفته ازدواج میکرد. زنای کنیز در معرض این بوده که اونا مثلا دوست دختر می‌شدن، در معرض این بودن، در معرض ازدواج‌های موقت اینچنینی بودن. ما وقتی یه فرهنگش تو قرآن ابین میره، یه سری چیز باقی مونه، یه سری قانون باقی مونه که پشت، یعنی لایه‌های پشت نداره دیگه. چون لایه‌های پشت نداره همه چی به هم می‌ریزه اون موقع، یعنی طرف میره همینجوری اینو صیغه میکنه، اونو صیغه میکنه، اون صیغه این میشه اینجوری. بعد میگن این اسلامیه، بعد هر چی فکر میکنی میبینی انگار نمیخوره، این مثلا جنسش چرا اینجوریه، یعنی آدم احساس بعد میکنه نسبت به این، چون که یه سری لایه‌های پشتی داشته اینها که اونها ارتکازاتی بوده که آدم‌ها داشتن، میدونستن که این اینجوریه. حالا اون ارتکازاتش از بین رفته، خود جمله مونده. مثل این مونه که مثلا من الان به شما بگم آقا روز 22 بهمن دانشگاه شریف میخوای بیای، تو خیابان آزادی نیا. این جمله رو شما میفهمید یعنی چی دیگه، برای چی؟ چرا من این جمله رو میگم؟ در پایینی نه، در بالایی بیا. معلوم این جمله با تمام پشت صحنه‌اش معلومه. خب فکر کنید 400 سال بعد اصلا نه راهپیمایی هست نه چی، میگن که بله در روز 22 بهمن کلا باید از درهای پشت سری رفت تو دانشگاه، چون که نمیدونه که این چه ارتکازاتی این وسط بوده، اصلا چه فرهنگی این وسط بوده. فرهنگه به این رفته، جملات همینجوری مونده. جملات همینجوری مونده، فرهنگ های پشتش از بین رفته که این اصلا
مربوط به یک نظامواره فرهنگی بوده که توش این کارا رو میکردن. لذا صیغه جایگاه داره برای خودش، ازدواج جایگاه داره، صیغه مال ایناست، اونا میرن ازدواج میکنن، اونا صیغه میشن، اونا چیکار میکنن؟ ازدواج با کنیز یعنی ازدواج با طبقات فرودست اجتماعی. تا میشه نکنید این کارو، بذارید که اینها از فرودستی خارج شن. اینا در معرض بعضی از آسیب‌ها هستن که زنان احرار در معرض اون آسیب‌ها نیستن. اینا بذارید از این پروسه‌ها خارج شن بعداً. ببینید اینا برای خودش فرهنگه. اصلا تو قرآن نگاه میکنید میبینید که با حتی لایه‌های فرهنگیش گفته. ما که من رساله عملیه رو میگیرم دستم، اصلا با لایه‌های فرهنگیش نمیگم، همونجوری میگم که آقای زوج تو موکلتی لنفسی علی صدا فلا اینا، بعد اینا اینجوری مثلا میگم. خب که آقا مثلا الان یکی از سوالای رایج از ما، خونه هر کی ما رو گیر بیاره یه 5 تا سوال از ما باشه، یکیش اینه که آقا این ازدواج موقت فلان ما صیغه‌اش اینه یا نه، یا مثلا که ما مجبوریم لااقل یاد بدیم صیغه‌اش رو به آدمو، چون که تقریبا صدی 90 هم بلد نیست. مثلا میگه زوج تو که نفسی الان نمیدونم چی، همجی همه رو به هم تزویج میکنه، معلوم نیست کیو داره به کی تزویج میکنه. اینا این باید بگیم آقا مثلا اگه از اون وکالت گرفتیم مثلا اینجوری آخرش خودش مثلا همسر خودش شده در مواردی. این سوالهای رایجی که خیلی پر شده و این چیزا، به خاطر اینکه یکی هم تقصیر مخاطبه، یعنی واقعا دهن عالم دوخته شده. یعنی اگه گفته بشه پس از کلیپ در میاد فلان اینها چیزه، کلیپش در میاد، بله آقای قاسمیان هم همین خود تای خوش باد میده داره جاده خودش رو صاف میکنه فلان اینها، از این یعنی حرفا دهن آدم ها رو دوختن از اینکه بتونن تو خیلی از موضوعات مبتلا و اصلا حرف بزنن، واقعا دوختن ها. که هر کی هم یه تیکش برنه یه چیز میگه، یکی از شاهده ما اخیرا ازدواج مجدد کرده بود، بعدش رفته به خانومش گفته بود آقای قاسمیان گفته که مرد باشید ازدواج دوم بکنید پولش با من. اصلا ما رو هی همین جوری مونده بودیم، حالا همه به خانوم ما زنگ که واقعا نظر حاج آقا این فلان اینا، اصلا یه بساطی شده به مدت یک هفته ما در خونه دیگه روی آرامش ندیده بودیم. این که ما نظرمون مثلا یه هم چیزیه در این بحث. حالا نگاه کنید این آیاتو با هم بخونیم یه دور دیگه، نگاه کنید که میگم طبقه فرودست یعنی چی. وقتی که میگه خدا در آیه 23 که من نمیخوام بخونم، میخواد به حرمت علیکم اینا امهاتکم فلان اینا، مادرتون در تو حرامن، یعنی ازدواجش مادرتون حرامن دیگه، معلومه یعنی اینا حرامن. بعد میگه میرسه آیه 24 اول میگه ول محسنات و من النساء، و کیا برای شما حرامن؟ زنان شوهردار. خب الا ما ملکت ایمانکم، همینی که الان برای شما واضحه میگه طرف برای جوکه برای ما خاطر است، میگه برای شما جوکه برای ما خاطر است، اینی که میگم واقعا دهن دوخته شده. الان ما یک عالمه ارتباط با زنهای شوهردار داریم، تو مردهای یه عالمه، یعنی یه عالمه، حتی از خانومهای مثلا اینجوری چشم یه چشی که شوهر داره ارتباط داره با یه مرد دیگه و نمیدونه این اشکال داره. باورتون میشه اینو؟ شاید بگید یعنی همین که دارید با تعجب نگاه میکنید، این در حقیقت مثلا فکر میکنه که حالا من مثلا اگه مثلا یه سال ارتباط نداشتم، خب این چیزی شبیه طلاق دیگه، مثلا رفته ارتباط برقرار کرده. خیلی یعنی چیزایی شما آخون نیستید که بفهمید ما چی میکشیم در مشورت ما، داریم مثلا راجع به او حاکمیت های دینی در سطح فلان داریم بحث میکنیم، تو قرآن طرف مثلا این پایین گیره مثلا یه احکام ابتدایی و المحسنات من النساء الا ما ملكت ایمان. تازه وقتی میگی با تعجب میگه آقا واقعا اینجوریه، مثلا یه جوری که خیلی چیز نو عجیبی داری میگه. و المحسنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم کتاب الله علیکم. مگه اون محسناتی که در حقیقت مثلا ملکت ایمانكم مثلا اسیر شده، زن شوهردار بوده، اسیر شده، الغای زوجیتش به هم خورده، با اینش کاری نداریم. اینی که مد نظرم هم میخوام پیدا کنم توش بفهمید اینا رو، یعنی طبقه مادون یعنی چی؟ ما طبقه مادون اجتماعی داریم. و احل لکم ما وراء ذلک ان تبتغوا باموالکم، که این آیه یادتون باشه میگفتم آیه صیغه است، آیه صیغه این آیه است. خب که اصلا ائمه هم گفتن آیه صیغه به مشروعیت صیغه این آیه 24 که میگه و احل لکم ما وراء ذلک ان تبتغوا باموالکم، با اموال برید ابتغاء کنید، یعنی انگار پول بدید بگیرید. محسنین غیر مصافحین، به حالت پاک دامنانه نه زناکارانه. ببینید این ویژگی تو ازدواج نیست، این ویژگی تو ازدواج موقته. ازدواج کسی این طرف میکنه؟ نه. ازدواج موقت شما نمیدونید، من میدونم، چون که من در معرض سوالاتش هم، نه که من میدونم من تجربه دارم، نه من هیچ والله علی هیچ تجربه این چیزا رو ندارم، ولی اینها در حقیقت چیزه، یه طیف داره. یه ده هستن واقعا ازدواج موقت میکنن اینها و واقعا ازدواج، یعنی کاملا علقه زوجیته. یه طیفی داره کاملا زناکارانه است، یعنی شرایطش هم فقط صیغه داره. خب یعنی شیوه یه وسط هایی هم داره. این وسط مثلا طرف بوده مثلا همسر داشته، مثلا 10 تا هم صیغه داشته، مثلا این همسرش هیچ موقع من مثلا عکسش رو نشونم، ولی صیغه هاشو مثلا مثلا عکس های بی حجابش رو اینجوری به من مثلا مثلا این صیغه اول هم این دو مثلا، ولی یه نحوه از الغیت الغه زوجیت هم بود، مثلا اینجوری میگه این با من ارتباط داره، مثلا کسی دیگه ارتباطی نداره. مثلا یه حالت طیفیه تو ذهن مردم صیغه، مثلا کاملا حالت ازدواج داره، حالت زناکارانه هم داره، یه وسطایی هم داره. این وسط که واقعا پناه بر خدا، پناه تو بالله، ما یه کسی بود از همه اینا به ما خیلی مثلا یه عکس گرفته بود، بعد به همه سیغاش معرفی کرده بود، میگه حاجی خیلی باحاله و فلان این چیزا، وضعیتی شده بود برام. من اینو بعدن متوجه گفتم همین الان بزن به همهشون که حاجی اهل این کارا نیست، بابا اینو بعدن یه فکر میکنم من به تو سفارش دادم که فلان اینا. اینو واقعا اینجوری ها آدم، من میفهمم که آدم ها چجوری در معرض اتهام قرار میگیرن. همینه، مثلا طرف سر خود برداشته مشتری پیدا کرده، خب منم بی اطلاع از چی، بعد مثلا معرفی کرده که آجی مثلا کلی شما مشتری داری فلان اینا، بیا اینا مثلا منو مثلا حالا کدوم چی گفتم با این چه کار احمقانه کردی، این فکر نمی کنی من میشناسن مثلا فلان اینو، بعد فکر میکنم من سفارش دادم این چیزا رو، گفت حالا آجی چطور نیست فلان اینو. گفتم همین الان وای میسم بالا سرت اینو بزن که چیزه، من سر خود این کار کردم. یه اوضاع احوالیه خلاصه، یعنی چیزایی که برای شما جوکه، برای ما خاطر از واقعا بعضی خاطره تلخ. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، به حالت در حقیقت. ببینید اینجا محسن به چه معناست؟ یعنی پاکدامنه، پاکدامنانه نه زناکارانه. فما استمتعتم بهی منهن، از یعنی استمتاع خود همه گفتن که این منظور صیغه است. فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم تا انتها. و من لم یستطع منکم طولا، کسی که طول و تا حالا چند تا معنی از محسن رو دیدی؟ دوتا. و من لم یستطع منکم طولا، کسی که پول نداشت، که استطاعت ازدواج نداشت. ان ینکح المحصنات المؤمنات، این محسن به چه معناست؟ معنای زن حره. کسی اگه چون که استطاعت میخواد کسی بره زن حر بگیره، چون اینا طبقات بالادست اجتماعی بودن. کسی که استطاعت ازدواج با زن حر نداره، خب محسنات المؤمنات رو نداره که زنان آزاد حرن، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اون بره زن چی بگیره؟ زن کنیز بگیره، یعنی زنش کنیز باشه از یه طبقه پایین تر، یعنی بیاد توی یه طبقه پایین تر، بره کنیز رو بگیره. کنیز رو هم میشد گرفت، یعنی میشه زن کنیز رو گرفت ازدواج کرد، اون موقع اون کنیز کنیزی یه نفر دیگه است ولی با اون نامحرمه دیگه، میشه کارگر تو خونه مثلا اون. اینجوری نیست که، بعضی دیدم یه عراجیفی به اسلام نسبت میدن که دیگه واقعا عجیبه، میگن که بله میشه زن زن کنیز، هم میشه زن این هم میشه مثلا کنیز اون، که مثلا یه زن مرتبط با چند مثلا دو نفره. نه اصلا اینجوری نیست. اگر این کنیزه به زنی رفت، به همسری رفت، فقط میشه کارگر خونه اون، همین مثلا دیگه کارگری فقط میتونه بکنه دیگه، با همین همسر خودش ارتباط داره. فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. ببینی اینجا هاست هی داره تذکر میده، محسنات غیر مصافحات، با این کنیزها میخواید ارتباط برقرار کنید. چی؟ کنیزها چجوری ارتباط برقرار؟ پاک دامنانه. ولا متخذات اخدان، و نه دوست، حالت دختربازی نه، ولا متخذات اخدان، با حالت دوست دختری نه، چون اینا در معرض این چیزا بودن، زنان کنیز در معرض این کارا بودن که دوست دختر می شدن چی می شدن اینا. فعل احسن نه، اگر شوهر کردن، باز دوره ببینی هی لغت دارن، فعل احسن فعل اتاینا به فاحشتن، اگر فاحشه این مرتبه فعلیهن نصف ما علی المحسنات، نسبت زنان آزاد باز مجازات های سبکتری دارن اینا، مثلا یه نفر کولی بره دوزی، مثلا دوزی یه کولی بره مثلا چی، اینا فرق دارن، مثلا ماجرای قضاوت راجب اینا فرق داره. نصف علی حسن ذالک، حالا ببینید با ذالک لمن خشی لعنت منکم، تازه این ازدواج، نظام ازدواج با کنیز برای کسی است که چیه، خیلی داره به زحمت میفته، چون که میخواد وارد نظام دیگه بشه، نمیخواد وارد نظام محرمیت بشه، میخواد وارد نظام ازدواج بشه. خب دو تا نظامه این ذالک لمن خشی العنت، کسی که خیلی خوف عنت داره میتونه این کارو بکنه. تازه و ان تصبروا خیر لكم، تو بازم نکنه بهتره، یعنی بازم ازدواج نکنه با زن کنیز، یعنی وارد پروسه‌های مادون نشه، این فواصل رو رعایت میکنه خدا، بازم با کنیز ازدواج نکنه بهتره، حتی به زحمت داره میفته محرمیت، یا خب بره صیغه کنه، ازدواج نکنه. ازدواج یه فرایند دیگه، یه نظام دیگه ایه. و ان تصبروا خیرون، بازم صبر کنه بهتره، این کار رو نکنه، وارد ازدواج با کنیز نشید. برای هم میگم بعضی نمیدونن، فکر میکنن ائمه کنیز داشتن یعنی ائمه ازدواج میکردن با کنیز، ائمه با کنیز ازدواج نکردن، کنیز داشتن ائمه بودن، که ما امام موسی بن جعفر، برای همین امام موسی بن جعفر همسر نداشته، زن نگرفته بوده امام موسی بن جعفر، بلاخره همش تو زندان بوده اینجوری تحت مراقبت فلان اینا، زن نگرفته بوده امام، کنیز داشته، از کنیز بچه دار شده. خب یعنی وارد نظام ازدواج و خانواده نشده، وارد نظام محرمیت شده، یه نظام نظام دیگه است. الان میفهمید چقدر تفاوت داره، یعنی با اون متفاهمی که تا حالا داشتید فهم میکنید که خب ازدواج دیگه همین یکی یه چیزه، یه نه اونجوری نیست، دو تا نظام، دو تا فلان، دو تیپ آدم داریم، دو طبقه اجتماعی داریم، طبقات اجتماعی داریم، اینو قرآن تحویل میگیره. خب اینو عرض بکنم، کیا در معرض بعضی از آسیب هاستن، کیا نیستن. الان اینی که میبینید زنان احرار میرن دوست دختر میشن، اینا دقیقاً نیست، نظامش طراحی نشده، زنان احرار دارن ادای کنیز در میارن به تعبیر قرآنی، دارن اداهای کنیزها رو در میارن از خودشون. اینجوریه، اداهای طبقات فرودست اجتماعی رو دارن در میارن. این دیگه، حالا این مطلبی که در جامعه ساخته میشه فلان، همه این چیزا بماند که انشالله در فرآیند دیگری بهش اشاره کنم. ببخشید من وقت گذشت و من یه فقط سلامی بدم و تمام بکنیم دیگه، روز و اینا هم دیگه تموم شد دیگه. در خودتون واقعا یه زیارت و شروع روزانه اگر بخونید خیلی خوبه. حالا بعضی میگن در رزق خوبه، حالا اینا در رزق هم خوبه این چیزا، ولی حالا همش که ما دنبال رزق نیستیم، کسایی که زیارت و شروع روزانه دارن رزقشون زیاده، ولی ما دنبال این چیزا نیستیم. دنبال این چیزا هم هستیم ها، بالاخره اون چیزی که وجهه همت آدمه اون مهمه. تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی، این نکته به رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. خب این رباعی زیبای مولوی که واقعا انسان لذت میبره، اصلا چکیده کرده همیشه. تا در طلب گوهر کانی کانی، اگه دنبال دوری خود دوری، تا در هوس لقمه نانی نانی، وجهه همه همینه. این نکته به رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. بالاخره ما تو این دم و دستگاه بزرگ ائمه دنبال نون نیستیم، نون هم ما میدن، ولی دنبال نون نبودیم. محتجبون به ذمت کن محتمل لعلم کن، ما دنبال این چیز داریم. کلن سلام به ابی عبدالله دادن و این فرهنگ رو زنده کردن و فرهنگ اهل بیتی رو تو خودش آدم زنده بکنه، حتی این کار رو بکنید. من تو شریف هم عرض کردم روزه های خونگی رو احیا کنید، روزه های خونگی. یه جوجه طلبه ایرم شده گیر بیارید، بیاد یه چند تا آیه براتون بخونه، چند نفرش مهم نیست. مثلا فرض کنیم که پنج نفر خودتون نشستید با دوتا از همسایهاتون با دوتا رفیقتون، لزومی نداره مجلس تشکیل بدید مثلا 500 نفر تو مجلس شما بیام برن، این اصلا مهم نیست. مجلس هرچند خرابتر بهتر. آقای حقشناس این موقعی میگفتن، اینو که شایدانشون میگفتن، آقای حقشناس میگفتن حتما تو این مجلس در به داغون برید. ما یه بار تجربه کردیم دیدیم خیلی چیز خدا تو این مجلس در به داغون داره. این مجلس شکسته پیکسته، وقتی مجلس شکسته بکرده ما یه مجلسی دعوت شدیم، مجلس تخریب بوده واقعا دیگه، از شکسته و اینا خارج شده بود، در حد له لورده بود، مثلا کلا دو نفر بودن. ما اخلاص سنجم بود دیگه، حالا یه ما آدم نشسته مثلا 4000 نفر دارن صحبت آدم گوش میکنن تو مثلا شریف و فلان اینا راشورا، این کلا دو نفر بودن. بعد همت میکردن دو نفر دیگه هم اضافه میشدن به جمع، چون من ده شم هم قول داده بودم. خیلی برای اخلاص آدم خوب بود واقعا، که مثلا ده شب میرفتم برای مثلا 4 نفر صحبت میکردم. و خیلی خدا تو این چیزا چیز گیر آدم میاره. خیلی ما یه شاگردی داشتیم، من خیلی اینو برای طلبه‌های خودم تو خیلی تعریف کردم تا حالا. ما چون که درسمون خوب بود تو حوزه، تا درسمون همه تموم نشدم گاهی اوقات اساتیدمون شاگرد برام جور میکردم و درس میدادیم، یعنی گاهی اوقات همزمان مثلا من داشتم اون درسو میخونم هم میدادم، مثلا اینجوری بود درس، مثلا تهش بودم از سرش داشتم درس میدادم. یه موقع یکی از این اساتید ما یه شاگردی ما معرفی کرد، گفتش شما به این درس بده، حالا ما رو میخواست امتحان بکنه یا هر چی. این بند خدا در دریا مواجی از حماقت قوتور بود، یعنی واقعا، یعنی یه چیزی، یعنی انسان به دیوار درس میداد، روحیه بهتری میتونست داشته باشه تا به این. خب ولی خدا وکیلی، یعنی دیگه برای من شده بود یه چیز بیوروریت. یه حرفای پرت و پلای این گاهی اوقات میزد که مشکلات علمی من حل میکرد. مثلا یه سوال پرت مثلا تو بحث که من تو یه جایی مثلا تو یه بحثی به این داشتم فکر میکردم، این اون سوالا رو میکرد در بیخودترین نقطه‌ای که باید مثلا اون سوالو بکنه، یا واقعا پرت و پلا میگفت. ولی همه پرت و پلاش، یعنی خدا هم میخواست بگه من اگه دیوار بخوام به تو رزق بدم میدم. من به خاطر استادمون اینو من قبول کردم، یعنی یه جلسه که درس دادم واقعا دیدم من اصلا توانه کشش درس دادن به این بنده خدا رو ندارم، ولی رعایت حرمت استادمون همین ادامه دادم. بعد خدا شاید یکی از بهترین درسایی که من دادم اون بود، چون که درس طرفینی شده بود، من درس میدادم به اون، اون داشت درس میداد به من، اینجوری شده بود. و خدا میخواست بگه که من دیوار بخوام به تو رزق بدم میدم. دیوار، یعنی این از دیوار بدتر بود خدا وکیل. هر اون یادم هم میفته مورمور میشه تنم. خب این حرفایی که این میزد اینا، ولی جواب اشکالات علمی من بود. خدا وکیلی این چیزها رو زنده بکنید، نگه دارید. توش مجالس همیشه خصوصی، دو نفر خانوادگی، یه روزه‌ای باشه، یه کوچولو برنامه‌ای باشه، کسی بیاد حرفی بزنه، چیزی باشه، اینا باید احیا باشه. ما اشتباه کردیم، مجالس خونگی روزه کوچولوها رو حذف کردیم، کردیم 10,000 نفر 100,000 نفر ارک مثلا. ارک و اونجا و شریف و اینا سر جای خودش. خب این مجالس اینجوری، مجالس خونگی هم سر جای خودش. اینو احیایش کنید. این کی دارم عرض میکنم، بعد برگردیم این بچه‌مون چایی درست بکنن، قند بده به 5 نفری که دارن اونجا نشستن دارن حرفی میزنن. و ما الان من خیابون ایران پر از این چیزاست. گاهی اوقات فرهنگش هستن و گاهی اوقات کلیدو میدن به مداح. من چون که همسر بغلیمون همینجوریه، کلیدو میدن به مداح، میاد در خونه رو مثلا خوش مسافرتن، در خونه رو باز میکنه، میاد میشینه یه روزه میخونه میره، کسی هم نیست. یعنی یه روزه خونگی در یه پایین ترین سطح ممکن میاد روزه رو میخونه میره. یعنی این مجالس خونگی اینجوری احیا کردن، اینا رو احیا کنید. هفتگی، ماهیانه یه چیزی تو خونتون بندازید، اینا برکت خونه است، اینا باعث تربیت بچه هاست، علائق بچه ها رو، ذوق بچه ها رو چی میشه از اون ابتدای میان. خب الان داره هفته بعد میاد که منم چیکار بکنم اینا. این همه هم طلبه. حالا جون نباید برید طلبه چی گیر بیاد، یه طلبه گیر بیارید که بیاد مثلا یه دو تا روایت بخونه فلان، اینا کل مجلس بشه مثلا نیم ساعت. خب حتی نشین بزرگ ور ور همه غیبت و فلان اینا، اینجوری ندیه. مثلا این مجلس روی مجلس چی که اینجوری باشه، اینا لازمه. این سلام و ابی عبدالله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة في كل ساعة، وليا حافظا قائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طهورا وتمتعه فيها تمينا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار.
لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على سربازان و سرداران خاصیشان قرار بده، دایم قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، همه ی مرزای اسلام مرزای منظور آجل مکامل لباس آفید بپوشان، خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، خدا طبقاتی از نور برو حضرت امام عاد حاصل فرما، اقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب و ید و انصورشون بدار، دا انچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو بهتر میدانی، بر حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، به نبی آله الفاتحه مع السلام.